لكم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث دوران هم بین تعیین و تخییر شرعی بود و اینکه آیا در موارد دوران هم بین تعیین و تخییر شرعی اصل عملی براعت است یا احتیاط. فرموده بودند که این مطلب وابسته به تحلیل ما از حقیقت تخییر شرعی است. در تخییر شرعی چهار مبنا ذکر شده است. مبنای اول این است که تخییر شرعی به تعدادی وجوب مشروط به عدد بدلها باز می گردد. بنابراین جایی که شخص مخیر بین عتق و صوم هست، در واقع دو وجوب مشروط نسبت به عتق مشروط به ترک صوم و صوم مشروط به ترک عتق به گردنش میاد. من گفته بودن بنابراین طبق این بیان جایی که دران هم بین واجب تعیینی و تخییری بازگشت به این میکند که آیا در فرض ترک عدل دیگر فقط واجب است یا علاوه بر فرضی که عدل ترک بشه باز هم واجب است. یعنی ما نمیدانیم وجوب ما مطلق است یا مشروط است و فرض میکنم که در وجوب مطلق و مشروط ما برات شدیم. خب اینجا مرحوم ناینی به یک بیان خواسته بودن احتیاط لازم بدانند که بحثش گذشت. مرحوم آوازی ها به بیان دیگری خواستن احتیاط لازم بدانند. ایشون فرموده و میفرماید که ما اینجا یک علم اجمالی دیگری داریم که این علم اجمالی منحل نیست. اون علم اجمالی این هست که ما فرض کنید در همین عتق و صوم کسی که اگر واجب تعیینه واجب تعیینی عتق باشه، حتی و کسی که صائم باشه عتق باشه، وجوب صوم بر وجوب عتق بر صائم. از یه طرف ما میدانیم یا بر صائم عتق واجب است یا بر تارک عتق صوم واجب است. تارک عتق برای صوم، اگر عتق واجب تعیینی باشه تارک عتق برای صوم واجب نیست. عتق رو ترک کرده، این که حالا صوم رو انجام بده یا انجام نده رفتی به اون نداره. ولی اگر واجب تخییری باشه بر تارک عتق صوم واجب است. پس یا بر تارک فاعل صوم یعنی صائم یا بر فاعل صوم عتق واجب است یا بر تارک عتق صوم واجب است. ما این هم علم اجمالی داریم و این علم اجمالی منحل نمیشه. خب مرحوم آقای صدر میفرمایند اشکال درسته و ولی مانع انحلال حقیقی میشه، ولی انحلال حکمی مانعش نمیشه. البته انحلال حکمی مبتنی است بر مبنای که علم اجمالی مقتضی باشه. اما موازی ها علم اجمالی علت عامه میداند و چون علت عامه میداند بحث یعنی حال حکمی در کلام معاویه جایگاهی نداره.
به
همون بیاناتی که در اقل اکثر ارتباطی بیان معاویه خویی که شبیه همین هم در دوره من بیره تغییر تخییر عقلی هم ایشون همون بیان رو تکرار میکنه. خب اینجا یه بحث اینه که انحلال حکمی جاری میشه نمیشه، اون بحث جدید نداره، همون بحث سابق اینجا پیش میاد، هیچ نکته خاصی نداره. در واقع انحلال حکمی یک جنبه های استظهاری ممکنه داشته باشه، یه مرحله بیشتر به جنبه های استظهاری در واقع به یه معنا برمیگرده، اما عمدش بحث انحلال حقیقی که این انحلال حقیقی که من موازی ها این کارش کردن تمسکن به این علم اجمالی صحیح هست و صحیح. ما سه نکته اینجا در باره این مسئله که من موازی ها فرمودن به من موازی صد پذیرفتن عرض داریم. نکته اول اینه که این علم اجمالی که علم اجمالی هست که عرف بهش توجه نداره و علم اجمالی نفس علم اجمالی رو به وجود واقعی مضر در اجرای اصول نمیدونه و چون در اطراف علم اجمالی بحثش که برش عمده مشکلی در علم اجمالی هست، مشکلی هست که ارتکاز وجود حکم واقعی و اینکه یک اصلاً حکم ظاهری که حکم واقعی رو حتی در مرتبه مخالفت قطعیه نادیده بگیره، این عرفی به بارش نمیده. این مبتنی بر این هست که این علم اجمالی رو عرف ببیند، اگر عرف علم اجمالی رو نبیند ارتکاب شکل نمیگیره. خب عرض کنم خدمت شما یک اشکال. اشکال دوم اشکال نقضی هست که اگر این بیان ایشون درست باشه در سایر مواردی که مرحوم آقای سعد قائل به انحلال حکمی انحلال حقیقی که شدن همین بیان هم میاد که روشن‌ترینشون بحث اقل و اکثر ارتباطی در انگزار هست. حالا ما اقل و اکثر ارتباطی در انگزار توش مورد شیم. ببینید یا نه جز واجب است یا ده جز. شما میگید نه جز حتما واجب است، جز ده هم مشکوکه. ما میتونیم اینجوری بیان کنیم که در کسی که نه جز رو نیاورده است، نه جز رو نیاورده است، آوردن جز ده واجب نیست. بنابراین که اکثر واجب باشه، بر کسی که نه جز را نیاورده است آوردن جز دهم واجب نیست، ده جز واجب نیست. دیگه اون چیزی که به گردن انسان واجب هست نه جز، بنابراین که اکثر واجب باشه نه جزء واصل به ده جزء است. نه جزء غیر واصل به اکثر، این در صورتی واجب است که نه جزء فقط واجب بشه. پس بنابراین ما میدانیم یا نه جزء غیر واصل واجب است یا باید علاوه بر نه جز جز دهم هم به زمینه کنیم، زمینه کردن جز. بنابراین که اکثر واجب باشد باید کسی که نه جز را می آورد جز دهم را هم به زمینه کند. دقیقا این همین مقام های سر تعبیرش در تحلیل کلام مرحوم چیز این شکلیه، مرحوم آقای آزیا، ایشون میگه، مرحوم آزیا میگه که یا شما باید علاوه بر عرض کنم اون چیزی که حرام است، اون چیزی که یه موقع ما یه موقع این هست بر کسی که مثلا در مثلا مثال عتق و صوم، کسی که عتق را انجام نداده است ذم ترک و صوم به ترک العتق حرام است، برای اینکه واجب تکمیلی باشه، برای اینکه واجب تعیینی باشد نفس ترک العتق حرام است بر کسی که صوم را می آورد. یعنی یا فعل العتق حرام، فعل العتق کنه واجب است، یا فعل العتق واجب است، یا ذم ترک و صوم به ترک العتق حرام است. این تقریبی که این همین تقریب در واقع در موارد دیگه هم میاد، یعنی یا فعل العقل واجب است بر کسی که اکثر رو ترک میکنه، بر کسی که اکثر رو ترک میکنه فعل العقل واجب است، یا کسی که عقل را ترک می کند، کسی که عقل را می آورد باید اکثر را هم بهش ذمیمه کند، واجب است علاوه بر عقل اون ذمیمه را هم بهش ذمیمه کند، یا وجوب ذم الاکثر الى عقل، یا حرمت ترک العقل. در واقع این مجموعه این همین، یعنی این همون بیان هست، اینجا هم جاری میشه.
چون نمیشه یا فعل العمل واجب است یا ترک انضمام اکثر به عقل حرام است.
نه ترک انضمام اکثر به عقل نه، اینجا تعبیر نکنه، یا فعل العمل واجب است یا بر کسی که عقل را آورده است ذمیمه کردن اکثر واجب است. فعل العقل که میگیم واجبه، یعنی یا باید کسی که تارک عقله اشاره بهش میگه عقل رو بیار،
یا یه نفر رو باید در
نظر بگیم در یه حالت، نه لازم نیست یه نفر رو در یک حالت در نظر بگیم، نه این همین در اونجا همینه
که این پیدا کنیم یا فلان شخص در فلان حالت یه چیز،
نه خود من در دو حالت
این تنجیز میره میدونم،
بله از من میدانم یه کسی دو حالت ساجده،
دو حالت اگه فعلی
نشه
یکی فعلی
نه من میدانم، لازم نیست فعلی بشه، من میدانم و فرض این دو تکلیف دارم، دو تکلیف مشروط، این بازا کافیه
در انحالی
که دارم بیان برمان بیان تحصیل که در انحال جایی نه شبیهش، یعنی میخوام بگم شبیه همون این هست که در واقع کسی که عقل را می آورد باید عقل را کاری کند که اکثر بیاد که عقل تبدیل بشه به عقل مفصل، یا اینکه نه عقل غیر مفصل واجب است، یعنی روحش اینه، یا عقل غیر مفصل واجب است برای اینکه اکثر واجب باشد عقل غیر مفصل واجب نیست، عقل مفصل واجب، عقل مفصل فقط در صورتی واجب است که عقل واجب باشد، عقل واجب باشد، اگر عقل واجب باشد عقل غیر مفصل به اکثر یه واجب است، عقل غیر مفصل یعنی یا عقل غیر مفصل به اکثر واجب است برابر اینکه عقل واجب باشه، یا عقل باید مفصل باشه، یعنی عقل رو باید کاری کنیم که اکثرا بهش زمینه بشه،
اینا سن
درستن
حرام
دیگه. حالا اونجوری خب بنابراین این همون علم اجمالی اینجا میاد. اشکال سوم حل قضیه اینه که در واقع اصل قضیه این هست که اون علم اجمالی، این علم اجمالی همون علم اجمالی اول ماست. این چیزی نیست غیر از همون علم اجمالی که ما میگیم یا اقل واجبه یا اکثر واجبه. چطور؟ ببینید ما این رو وقتی تحلیل میکنیم بازگشتش این است که ما میگیم یا اقل غیر موصل واجب است یا اقل موصل واجب است. یعنی که ما میگیم علاوه بر اقل باید اکثران زنی میکنیم، این یعنی اقل موصل واجب است یا اقل غیر موصل واجب است، یعنی اقل ولو موصل به اکثر هم نباشه اون واجب هست. این همون علم اجباری هست، این همون علم اجباری داریم که یا اقل واجبه یا اکثر واجبه. یعنی به تعبیر دیگه این که شما میگید در جایی که اقل و اکثر هست ما یقین داریم که اقل واجبه، اقل به چه وقتی واجبه؟ اقل موصله در نظر میگیرید یا هم از اقل موصل و اقل غیر موصل؟ اقل موصل تن اقل موصل درسته، عرض کنم خدمت شما بنابرای اکثر واجب باشد اقل موصل واجب، بنابرای این که اقل واجب باشد دیگه اقل به وصف موصلیتش واجب نیست، اقل مطلقا واجبه، چه موصل باشه چه موصل نباشه، امثال این ها. یعنی در واقع شما تصور کردید به تعبیر دیگه کسی که در جایی که شارع اکثر رو واجب کرده باشد آوردن اقل غیر موصل و نیاوردن اقل غیر موصل از طبیعه است. این شارع نسبت به این که شما اقل موصل رو بیاورید یا نیاورید هیچ اراده ای نداره. شما میخوایید نتیجه این علم اجمالیه که انحلالایی که هست اونه، میگه اگر اکثر هم واجب باشه شما اقل غیر موصل رو هم اتیان بکنید حتما محدود شاره رو آوردید، محدود شاره نگوردید. اگر اکثر واجب باشد اقل موصل واجب است نه اقل غیر موصل.
همونه
اون روحش
که
درست میتنه
خود این
رو افرت میکنه،
ولی اون
روحش رو نه میخوام بگم این اصلش همینه. یعنی علتی که ما میفهمیم که منحل میشه نمیخوام بگم تحلیل عقلیش اینه، علتی این همونه. یعنی ما میدانیم اگر اکثر واجب باشه اقل واجب نیست، اقل در ضمن اکثر واجبه.
مثلا اول اون که این قسمت مرسو اینجا در نظر این حرشو که نجمان این جواب دومتون
بله
مثلا اول من اون تست
نه بحث این هست که اینی که چرا در واقع این هست چرا این علم اجمالی در تمام موارد هست، هم در موارد تعیین تخییر شرعی هست هم در موارد اقل و اکثر. علت اینه که اصلا این همون علم اجمالیه. یعنی در واقع چی؟ نه میخوام بگیم اگه شمایی که اصل مشکل اینه که اشکال اشتباه کردید که اونجا منجز ندرستید. میخوام بگم که این همونه
نفرت عرفی اونجا نیست.
چی؟
نفرت عرفی که اینجا باید
تو
علم
اجمالی اشکال
کردی تو
اقل و اکثر اینجا فتح حسین نیست. نه اون علم اجمال نه انحلالش نیست، یعنی بحث اینه که یعنی عرف اینا انحلال میفهمه نمیشه انحلال بفهمه. یعنی اینجور نیست که عرف اینجا تصور کنه که منحله. یعنی ببینید
چرا باید اینجا گفتی رسالت عرفی داریم و باید تنجیز نمیشیم؟
چون یه علم اجمالی خاصی شما اون علم اجمالی ساده رو پیچوندید. بله تو ساده کمی این بشه این عمولیه ما دیدیم یا اقل واجب یا اکثر
واجب. نه
همینه ما خواهم بگیم این که این دوتا به هم برمیگردن این تحلیل شو نفهمه، این دوتا تحلیل شو نفهمه. ولی اصل قضیه اینه که همون علم اجمالی ساده باقیه. اصلا اینه وقتی بخواییم
این دو تا علم اجمالی یکی عرفی نیست، نه خود عرف نه اون علم اجمالیه رو میفهمه، نه بازگشت اون علم اجمالی به علم اجمالی ساده رو میفهمه.
ولی اون ساده رو
میفهمه، ساده که همه میکنم ساده است دیگه، هم علم اجمالی معمولیه دیگه، بکتره که همه علم اجمالی. ما در واقع این در واقع این اشکالاتی که نمیدونم مهم آخون اونجا هم فهمودن که لازمه هلال دوره لازمه هلال، این همه ناشی از اینه که یک به اصطلاح درک ارتکازی هست که این علم اجمالی نمیتونه منحل بشه. حالا هر کسی به یه زبانی میخواد این درک ارتکازی رو مدلل کنه، بعد آخون حالا یه به بیان خلص درست میکنه، به بیان دور درست میکنه، این همه در واقع یک نوع منبع وجدان هست، ولی که اون علم اجمالی منحل نمیشه. اینم که ما در واقع یک علم اجمالی دیگر میخواییم در بیاریم، میخواییم بگیم که ما در واقع اون علم اجمالی رو اگر بخوایید دقت بکنید از توش یه علم اجمالی دیگه ای در میاد که نمیتونید در مورد این علم اجمالی بگید منحل میشه. نه همش یه چیزه، ما اون ارتکاز اولیه رو از دست میدیم، هی سعی میکنیم مطلب رو بپیچونیم و با پیچونده مطلب رو به یه سرانجام برسیم. اصل قضیه بدونه چیه؟ اصل قضیه این هست که ما این که میخواییم، ما میگیم عقل علا ای تقدیر واجب است، دکتر عقل و اکثر، این که میگیم ما عقل علا ای تقدیر واجب است، وجوب اینجور نیست که علا ای تقدیرن عقل به هر وصفی از اوصاف که در نظر بگیریم واجب باشه. یه بوده ما میگیم عقل چه موصل باشد چه موصل نباشد، چه اکثر واجب باشد چه اکثر واجب نباشد، واجب است. موقع اینجور تصویر میکنه، میگیم عقل چه به وصف موصلیت چه به وصف عدم موصلیت واجب است. ما علم داریم که اقل به طور برابر جمیع تقادیر واجب است، چه اقل رو موصل در نظر بگیریم چه اقل رو موصل در نظر نگیریم، چه اکثر واجب باشد چه اکثر واجب نباشد، اقل به طور کلی واجب است. این موقعی با اینجور نیست، اگر اکثر واجب باشد اقل موصل واجب است، اگر اکثر واجب نباشد اقل ولو موصل نباشد او واجبه. یعنی اونی که بنابر وجوب اکثر واجب است اقل به یک وقتی است، اونی که بنابر وجوب اقل واجب است اقل به وقت دیگر است. اینی که توجه به این جنبه که ما اقل رو چگونه ملاحظه میکنیم، اقل موصل رو در نظر میگیریم یا مطلق اقل رو در نظر میگیریم، این انحلال ها از اینجا ناشی شده که ما این خصوصیت رو مد نظر نگرفتیم. ولی اگر این خصوصیت رو به دقت میشد این اشکالات پیش نمیومد. خب و این بحث اینی که به نظر میرسه که اینجا نمیشه قائل به این شد که انحلال حقیقی نیست. اگر در جاهای دیگه انحلال حقیقی قائل شدیم، اینجا باید انحلال حقیقی قائل بشیم و سعی اینه که در هیچ جا قائل نشیم. بین تعیین و تخییر و اقل و اکثر در انحلال حقیقی و عدم انحلال حقیقی تفاوتی نیست، یا در هر دو باید انحلال حقیقی قائل بشویم یا در هیچ کدوم، که صحیحش اینه که در هیچ کدوم انحلال حقیقی صحیح نیست. ولی انحلال حکمی خب به بحث جدایی داره که الان در سر اون بحثش نبوده. خب این مبنای اول. مبنای دوم در تحلیل حقیقت واجب تخییری مبنای هست که مرحوم آخوند ولو در بعض موارد مطرح میکنه اون اینه که واجب تخییری واجب مشروطه، مثل همون ممنوعی اول، ولی علت مشروط شدن وجوب، مشروط شدن ملاک وجوب نیست، مشروط بودن امکان استیفاء ملاکه. یه واقعی در فرضی که شما اعتقامی آورید صوم اصلا ملاک ندارد، یه موقعی در فرضی که صوم رو می آورید عتق اصلا ملاک نداره، یه موقع نه، این هر دوشون ملاک دارن، ولی هر یک از این ملاک ها رو شما آوردید، هر یک از این مانع استیفا ملاک دیگر می شود، مانع استیفا ملاک دیگر می شود. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین مبنا شک در تعیینی بودن و تخییری بودن بازگشت به این می کند که یک ملاکی در عرق وجود دارد، نمی دانیم با آوردن صوم مانع استیفا این ملاک می شود یا مانع نمی شود، این در اون شک داریم در قدرت استیفا بر ملاک عرق، شکل در قدرت از سونجا باید احتیاط کرد. خب این بحث واقعیه، نکته خاصی در موردش نیست، حالا نکته هایی در مورد اصلا این که آیا میشه در بعضی موارد اینجور باشه یا نباشه و اصل این تحلیل مبنا اون خوبه، بحث هایی داره نمیخوام وارد اون بحثش بشه، ولی بنابراین مبنا که در بعضی موارد ممکنه باشه، خب دوران هم بین تعیین و تخییر شرعی بازگشت میکنه به این که ما نمیدانیم ملاک محرزه در اون محتمل تعیین با آوردن اون ادل شیع از امکان استیفا میفته یا از امکان استیفا نمیفته. بعد از اینکه اون عدلش رو هم بیاریم، ما باید این رو بیاریم چون هنوز احتمال داره که بشه اون ملاک رو استیفا کرد.
نه
مرحوم آخون میگه واجب تخییری ممکنه به این شکل باشه، ممکنه به این شکل باشه،
معلوم نیست
شکل داره. خب حالا اینجا البته یه بحث اینجا مطرح میشه، یعنی اون بطن رو این بحث رو تکرم مرحوم آخون نیست که من رو آخون اینجوری مطرح میکنن، میفرمایم که در دوران هم بین تغییر و تخییر اگر به نحو این باشه که تخییر به امکان استیفاء ملاک لطمه وارد کنه، یعنی تغییری باشه تخییری باشه، ما دیگه با آوردن یکی دیگه دیگری رو نمیتونیم استیفا کنیم. عرض کنم خدمت شما اگر تخییر به این معنا برگرده باید احتیاط کرد، ولی اگر نه اصل ملاک قاصر باشه ما باید برات جاری میکنیم. خب حالا برات جاری میکنیم یعنی مثل اقل اکثر میشه، این برات جاری میکنیم چون مرحوم آخون خودش تو اقل اکثر هم بحثایی داره دیگه، این میشه شبیه اقل اکثر. حالا اقل اکثر شما هر جور قائل شدید، تخییر عقلی در کلی شرعی هر چه قائل شدید نمیشه هم. حالا جایی که ما نمیدانیم تخییر شرعی به چه مناطیه، اینجا باید چه کنیم؟ پاسخ مثلا اینکه اینجا مجموعه براعته، چون معنیش اینه که ما در اصل ملاک شک داریم، احتمال دارد که علت وجوب تخییری قصور ملاک باشه، چون اینکه یقین داریم ملاک موجوده، نمیدانیم ملاک موجود رو میشه استیفا کرد یا نمیشه استیفا کرد، همونجا براحت جاری نمیشه شکل در قدرت بر ملاک محرزه، چون اینکه ملاک محرز نیست، احتمال داره کسی که شوق رو آورده باشه یک خودی که در حقش ملاک نداشته باشه، اونجا برات جاری میشه
بگیره. احتمالی
که ایشون در تحقیلی شاید امکان نداره در مجال تحقیلی
شاید میلاد داره
امکان استفاده
نداره
اوه متفق نیست نه معمول آقایون در تحقیل تحقیل احتیاط خواهی بودن معمول آقایون در تحقیل تحقیل بین تحقیل
تحقیل
نه نه بحث چیزا هست که اصلش چیزایی هست تحلیل های ما در واقع غیر ارسیه الا هستش که درک های مثلا وجدانی گاهی باید وجود داره که
حالا یا بیان شما یا بیان آخون داری باشه
این بیان ایشون مخواد کنده تغییر تخییر رو بازگشت بده یه در واقع مرحوم آخون مخواد یه میدونی یه مشکلی که ما داریم اون اینه که بحث براعت و احتیاط در کلمات مثلا علمایی مثل شیخ طوسی سید مرتضی خیلی غیر منفعه بعد جا احتیاط رو قائل میشن بعد جا براعت من رو آخون در واقع میخواد بگی که کنن به این خیلی وجدانیات متفاوت دارن بعضی مواردی که براعت قائل میشن احساسشون این هست که اصل ملاک مقرد نیست بعضی جا ولی خودشون هم نمیفهمن که چرا اینجا قائل به براعت شدن یه چیزی هست که آره نه میگه همون میکنه ارسمون ارسمون هم این شکلی قائل هست
علمات احتیاط
شدن حالت ها منترسنی کنه علمات احتیاط نداریم هم چیزی تو بحث با اخباری ها بحث شده که هم چیزی نداریم علمات احتیاط نداریم ما در واقع اومات احتیاط این است که در موارد علم اجمالی شما احتیاط کنه همچی چیزی نده اونهای دیگه حالا یا وجوب احتیاط نیست یا وجوب احتیاط در جایی هست که در رتبه متقدم منجز دیگری بر اون واجب آمده باشه ما بحثش کردن بگیم فرمیده که ما از اون مراحل گذشتیم دیگه یه موقعی از ما در شبهه بدویه قائل به احتیاط میشویم خب این دیگه بحثا پیش نمیاد ما با پذیرش این که شبهه بدوی مجرور براعت با این فرض وارد بحث علم اجمالی شدیم میخواییم دیگه های اقل و اکثر مثلا استدلالی شبیه شبهه بدوی هست یا شبیه متباینه این هست این چیزی
همون
امر به اینجا مطمئن نداریم این همه عواملی که پرسیم نه دیگه میگن اونا یا امرش استحبابیه یا امرش تبدیل در دیگه واجب در از بسته که در جای خودش بحث کردن دیگه خب این بحث خاصی نداره حالا دو تا مبنای دیگه اینجا وجود داره که این دو تا مبنا رو فردا ان شاء الله این شنبه در موردشون صحبت میکنیم مبنای
سوم
دو تا مبنا داره بود چهار تا مبنا بود دو تاشو گفتیم برش مهم نه چهار تا مبنا هست که تو شو گفتم بهش گفتم صلی الله علیه و آله و سلم